أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله 3، اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب و الاستفراخ و التطهير و اللعب ليس بحرام. نعم اللعب بها مکروه. عرض کردیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعض اموری که تو بعض اذهان هست یا در روایات آمده است که شاید مضر به قبول شهادت باشد، اینها رو در ضمن مسائلی مطرح میکنن. یکیش راجع به کبوتر داشتن، نگهداری کبوتر، بازی کردن با کبوتر، امثال اینهاست. روایات متعددی هم در این باب وارد شده است. در عبارت امام سه عنوان اینجا مطرحه. یکی اتخاذ الحمام، عنوان اتخاذ. اتخاذ همون نگهداری است. کسی تو منزلش کبوتر نگهداری بکنه، لیل اونس باش اونس میگیره، بعضی ها مثلا تو خانه گربه نگه میدارن باش اونس دارن، تو اتاق و زندگیشون رفت آمد داره، در خارج بعضی سگ نگه میدارن که اونم باز تو اتاق و زندگیشون محشوره به اونهاست. عرض کنم که بعضی کبوتر نگاه میدارن، لیل اونس باش اونس میگیره. و انفاذ الکتب، برای نام رسانی، فرستادن کاغذ، که قبلا تعلیم میدادن کبوترها رو و به پاشون یه نامه‌ای میبستن ارسال میکردن، مسیری که قبلا بهش یاد داده بودن میبرد، نامه برد، جواب میآورد. پس یکی لیل اونس و انفاذ الکتب، ولی استفراخ، جوجه گیری از اونها نگه می‌دارد، مثلا هر به چند وقت تخم می‌گذارن، بچه دار میشن، بچه ازشون به دنیا میاد، به وجود میاد. استفراخ، فرخ همون جوجه است. و تطهیر، برای پروندن، پرواز دادن، طیران دادن. و لعب، بازی کردن با کبوترها. این پنج عنوان، پنج جهت. اتخاذ الحمام نگهداری میکند کبوتر را، برای یکی از این پنج جهت. امام فرماد لیس به حرام. نگهداری کبوتر در منزل برای یکی از این جهاتی که گفته شد، برای یکی از این اقراض، لیس به حرام، حرام نیست. این یه عنوان، اتخاذ الحمام. عنوان دوم، اللعب بها، بازی کردن با او. حالا یه وقت همون پرواز دادن رو به عنوان سرگرمی و بازی قرار میده، طیران دادن، پرواز دادن، یا مثلا مسابقه میگذارن دو نفر با هم دیگه کبوتراشونو مثلا پرواز بدن یا چه بکنن، لعب با اون کبوتر. این عنوان دوم. این رو فرمود نعم اللعب بها مکروه، باز حرام نیست ولی مکروه است. فتقبل شهادت المتخذ و لائب بها. بنابراین وقتی اتخاذ حمام نگهداریش تو منزل حرام نیست، حتی لعب به او هم حرام نیست. اگر کسی این کار رو میکند یا نگهداری کبوتر میکنه یا حتی بازی با او میکند، مکروهه، مکروه که مضر به عدالت نیست. بنابراین فتقبل شهادت المتخذ، اون عنوان اول، کسی که نگهداری میکند، و لائب بها، کسی که بازی با کبوتر میکنه، شهادتش مقبول است، چون فعلی که مضر به عدالت باشد از او صادر نشد. این دو عنوان. عنوان سوم، و اما لعب بالرهان، مسابقه گذاشتن و برد و باخت کردن. رهان گروبندی که مثلا پرواز میده کبوتر را، با یکی دیگه مسابقه میگذارن، هر کی ببرد مثلا برنده مسابقه باشد و از اون طرف چیزی بگیره. گروبندی، این جور مسابقه و رهان، عرض کنم که این قمار است، قمار است و حرام. اما اللعب بالرهان فهو قرام، قمار حرام، لا تقبل شهادت من فعل ذلك. کسی که این کار رو بکنه، این تقریبا یه قماریست، فعل قمار هم، بازی قمار حرامه و این مضر به عدالت. کسی که مسابقه بگذارد و برد و باخت داشته باشد در بازی با کبوتر، این برد و باخت حرام است و مضر به عدالت. کسی که این کار رو بکند شهادتش مقبول نیست. پس سه عنوان شد: اتخاذ حمام، لعب به حمام، و لعب به رهان، گروبندی و برد و باخت. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم تقریبا همین سه عنوان رو مطرح میکند. عرض کنم که فرماد در شرایع: اتخاذ الحمام للانس و انفاذ الکتب لیس به حرام. این عنوان اول که لیل اونس نگهداری میکند تو منزل، یا انفاذ الکتب نامه ببرد، و ان اتخذها لیل فرجه و تطییر فهو مکروهون. اگر نگهداری بکند برای فرجه، همون تفرج، لعب، بازی کردن، تفریح کردن، عرض کنم که و تطییر برای این که پرواز بده اینها رو، همون لعبه، عرض کنم که فهو و مکروهون. و رهان علیها قمارون، اگر رهان و برد و باخت و گروبندی باشد، مسابقه با برد و باخت، این قمارون. پس همون سه عنوان رو مرحوم شرایع هم مطرح میکنه. پس بنابراین سه فرع هست که ما باید اینجا مراجعه کنیم به ادلش. اتخاذش گفتیم جایز، یعنی نه حرام است نه مکروه. دوم، لعب به اونها مکروه، رهان به اونها حرام. این سه عنوان، سه فرع. فرع اول، اتخاذ الحمام فی البیت، کسی اینها رو در خانه نگه بدارد، برای همون انس و عرض کنم که انفاذ کتب و استفراغ که امام فرمود. این حرام نیست، لیس به حرام. مرحوم صاحب جواهر فرمود: بلا خلاف اجده فی. این که میگیم حرام نیست اصلا مخالفی ندارد، متفقون علیه هست بین اصحاب، بلا خلاف اجده فی الا معترف بهی غیر واحدن. غیر واحدی از بزرگان اعتراف کردن به این که این حرام نیست جایز است. دلیلش فرماد للاصل، وقتی ما دلیلی بر حرمت پیدا نکنیم، روایتی آیه چیزی که بیاد بگه فلان چیز حرامه، دلیل بر حرمت نداشته باشیم، اگر شک هم بکنیم که آیا اتخاذ حمام تو منزل، نگهداریش، آیا این جایزه یا نه، آیا حرامه یا نه، از عدم حرمت ترجمه همون. بنابراین پس دلیل اول مقتضای اصل، از عدم حرمت. علاوه بر اون روایات متعددی، بلکه به تعبیر مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون فرمود، بلکه روایات متواتره در این باب هست، روایات به حد استفاضه یا تواتر. صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یه بابی رو منعقد میکند به این عنوان، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. و روایات 16 روایت در این باب ذکر میکند که دلالت دارد بر این که مستحبه، نه تنها میگیم حرام نیست یا مکروه نیست، بلکه مستحبه. دلالت دارد روایات بر استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. مراجعه بفرمود باب 31 از ابواب احکام و دواب از کتاب الحج. در کتاب الحج بابی دارد ابواب و احکام دواب. در اون ابواب احکام دواب، احکام حیوانات، باب 31 در این باب هست که استحباب و اتخاذ الحمام فی المنزل. در این وسائل های چاپ آل البیت، مؤسسه آل البیت، جزء جلد 11، چند تا روایت شما مطرح میکنید. یکی معتبره حفص ابن حفص البختری، روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود اصل و حمام الحرم بقیت و حمام کانت لإسماعیل ابن ابراهیم. امام صادق فرمودن این کبوترهایی که در حرم مکه هستند، حمام الحرم، این کبوترها ریشه شون از زمان اسماعیل پسر حضرت ابراهیم است. اصل و ریشه این کبوترها از اونجاست، اصل و حمام الحرم. بقیت و حمام، اینا باقی مونده، هی تخگذاری کردن مرتب موندن تا حالا. بقیت و حمام کانت لإسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام که اتخذها، اسماعیل اینو نگهداری میکرد، کان یعنس بها، مأنوس بود، انس گرفته بود به این کبوترها. خب اون عرض کنم که کنار خانه کعبه حجر اسماعیل، اونجا خانه شون بوده ظاهرا، خب اینجا در خانه شون بوده کنار بیت و کبوتر نگه می داشته، اتخذها، کبوتر نگه داشته در اون خانه، لیل اونس بها، معنوس بوده از باشون. پس هم اتخاذش، نگهداریش برای اونس، پس اشکالی ندارد، نه تنها اشکال ندارد بلکه شاید مستحبم باشد. روایت، روایت دوم از همون باب 31 است. و قال، در ذیلش که به عنوان روایت دوم مرحوم، روایت سوم مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، قال، همون حفص بختری و قال که قال ابو عبدالله، چه در یه مجلس دیگری قال ابو عبدالله، حفص بختری میگه امام صادق فرمود یستحب ان یتخذ طیرن، فرمود یستحب، امام صادق فرمودن مستحب است که ان یتخذ طیرن مقصوصا، انسان تو خانش یه مرغی پرندهی که مقصوص باشه، پرهاشو میچینن، قط چیدن و بریدنه، پرهاشو بالهاشو مقداری بالها رو میچینن که نتونه پرواز کنه بره. امام فرمود مستحب است، یستحب و ان یتخذ طیرن مقصوصا یعنس به، که انس بگیرد بهش، مخافت الحوام یا حوام، برای خوف اینکه یه عشقهای بی جایی به سر انسان بزنه، هوسهای بی جایی به سر انسان بزند، کبوتر رو نگه میدارد، عشقشو با کبوتر انس میگیره، تمام میکنه، اشباع میکنه خودش رو، برای خوف اینکه این انس و محبت بی جا و به غیر مورد مصرف نشه، اشباع کند خودشا، یه انسی با کبوتر میگه. پس طیرن هم فرمود مراد همون کبوتره. یستحب و ان یتخذ، اخذ بکند، نگهداری کند طیری را، طیرن مقصوصا یعنس به، مخافت الحوام. اینم روایت سه از همون باب. روایت چهارم یا هشتم، روایت هشتم اون باب، عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس من بیت فیه حمام، امام فرمود خانه ای نیست که درش کبوتر باشه، الا لم یصب اهل ذلک البیت آفتن من الجن. پس فائدم دارد نگهداریشون. لیس من بیت فیه حمام الا لم یصب اهل ذلک البیت، به اینها اصابه نمی کند آفتی از جن. از جن اون وقتا خب ترس داشتن، وحشت داشتن، خانه تنها می ترسیدن بمونن، فرمود آفت از جن بهشون نمی رسه. ان سفها الجن یعبثون فی البیت، سفها جن، اون افراد جنی که سفیه و جاهل و نادانن، یعبثون بازی میکنن در بیت، فیبعثون یا فیعبثون بالحمام، میرن با این کبوتر رو بازی میکنن، و یدعون الانسان یترکون الانسان، دیگه کاری به انسانها ندارن، میرن مشغول بازی میشن با کبوترها. پس اینم یه فائدهی برای نگهداریش در خانه. روایت هشتم. روایت دهم از همین باب، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال شکا رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوحشه، یکی از اومد پیش پیغمبر شکایت کرد از تنهایی، گفت من تو خانه تنها هستم و میترسم. شکا شکایت کرد رجل الی رسول الله الوحشه، ترسیدن و تنهایی تو منزل را، فامره ان یتخذ زوج حمام، پیغمبر بهش فرمود یه جفت کبوتر تو خانه نگه دار، دیگه ترست میریزه، وحشتت از بین میره، از تنهایی در میای. اینم یک روایت، روایت دهم از این باب. در اینا روایات بود در باب 31 که عرض کردم 16 روایته. در ابواب دیگری هم باز روایاتی وارد شده، همون مراجعه کنید باب 32 33 34 به عناوین مختلف راجع به کبوتر و نگهداری کبوتر اینها روایاتی داره. یک روایت از باب 34 میخونیم، روایت 1 از باب 34. عن عبدالکریم ابن صالح قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، میگه وارد شدم بر امام صادق، فرأیتو علی فراشهی ثلاث حمامات خضر، میگه تو منزل امام رون فرشی که امام بودن دیدم که سه تا کبوتر سبز رنگ دارن اونجا میگردن راه میرن. فرأیتو علی فراشهی ثلاث حمامات خضر، سبز رنگ بودن، زرقن علی الفراش، زرق همون فضله کبوتره، ما نسبت به مرغا چلغوز میگیم، عرض کنم که زرق همون فضله است. و زرقن علی الفراش، این کبوترها رو همون فرش فضله انداختن. فقلتو، میگه به امام صادق عرض کردم، جلتو فداک هاولاء الحمام تقذر الفراش، کثیف میکنن این فرش رو، قذر میکنن، کثیف میکنن. قال الله، امام فرمود مانعی نداره. قال الله انه یستحب ان یمسکن فی البیت، امام فرمود مستحب است اینها رو تو خانه نگه داریم. اینم پس یک روایت که صریح در استحباب نگهداریشون هست، یعنی مهم نیست حالا فضلم کرد. قال الله انه یستحب ان یمسکن فی البیت، اینم روایت یک از باب 34. پس عنوان اولی که امام داشتن اتخاذ الحمام، نگهداری کبوتر، کسی تو خانه نگه داره، نه تنها حرام نیست، مکروه هم نیست، بلکه از این روایات هم جوازش استفاده میشه هم استحبابش استفاده میشه. این عنوان اول. عنوان دوم که فرع دوم میشه، عرض کنم که لعب به حمام، بازی کردن، همون طیران دادن، پرواز دادن، مسابقه گذاشتن با بعضیه بدون رهان، مسابقه هم اگر میذارن برد و باخت توش نباشه، بازی و تطییر، پرواز دادن، اینم گفتیم که لیس به حرام ولی مکروهه. هم مرحوم امام فرمود هم صاحب شرایط. باز در اینجا مرحوم صاحب جواهر وقتی می فرماد جایز است، می فرماد وفاقا للمشهور، مشهور فقها قائل به جواز، لعب با عرض کنم که کبوتر، بازی کردن، پرواز دادن، مشهور قائل به جواز هستند، بل ان ظاهر المبسوط الاجماع علی. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلکه ظاهر کتاب مبسوط مرحوم شیخ قائل به ادعای اجماع کرده در مسئله. عرض کنم که در جواهر ملاحظه بفرمایید در صفحه 55 هست. بله، هم جلد 41 در صفحه 55 صاحب جواهر این فرق رو عنوان دارن، هم مطلب مرحوم محقق اون در شرایع هست، هم فرمایش خود صاحب جواهر. خب دلیل مطلب که میگیم جایز است، حرام نیست لعب با اینها، یکی همون اصله، وقتی دلیلی بر حرمت نداریم مقتضای اصل عدم حرمت است، که میگیم شک بکنیم که آیا لعب با اینها، پرواز دادن اینها، تطهیر، حرامه یا نه، چون دلیلی وارد نشده، مقتضای اصل عدم حرمت. اما روایات، در این باب هم روایاتی وارد شده که دلالت بر اصل جواز داره. تا حالا ببینیم کراهتش هم بد میشه. اصل عرض کنم که جواز. مرحوم صاحب وسائل چند تا روایت نقل میکنه در همون کتاب و شهادات، باب 54، ملاحظه بفرمایید، باب 54 از کتاب و شهادات سه تا روایت در این باب نقل میشه. هر سه تاش از علاء ابن سیاب است. حالا سه تا روایت یا مثلا دو تاش ظاهرا دو تاش یکی بوده، صاحب وسائل تقطیع کرده، جدا کرده از هم. در وسائل سه تا روایت نقل میکنه، حالا لعل دو تاش یک روایت بوده، ایشون تقطیع کرده باشه. روایت اینه، عرض کنم که علاء ابن سیاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شهادت من یلعب بالحمام، در باب شهادته، میگه از امام سوال کردم کسی که کفتر بازه، یلعب بالحمام، بازی میکنه با کفتر. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شهادت من یلعب بالحمام قال لا بأس اذا کان لا یعرف به فسق، اگر کار دیگری غیر لعب به حمام نداشته باشد که موجب فسقه. ممکنه همین کار لعب به حمام توأم با یک معصیت هایی باشه، همزمان با اینکه داره کبوتر بازی میکنه، مثلا فرض فرمود که کار دیگری که موجب فسق باشد، کار حرام، مثلا میره رو پشت بام ها نگاه به زنهای همسایه تو منزلا، اگر یه کارهای اینجور داره اون حرام، فسق. اما صرف خود لعبه به هم، تو منزلش میپروندش تو اون سر منزل، بعد میره میپروندش این سر منزل، دوتا با هم میشن، این کبوترشو پرواز میده پیش او کبوترشو پرواز میده پیش، لعبه با کبوتر و بازی کردن اینجوریه، هیچ توأم با فسقی نیست. امام فرمود لا بأس اذا کان لا یعرف به فسق، آدمی نیست که معروف به فسق باشد یا در همین کار فسقی مرتکب بشد. صرف خود لعب بالحمام لا بأس، پس دلالت بر جواز دارد. قلتو، میگه من یه سوال، تو یه روایتش تا همین مقداره، تا همین جا یک از روایاته، این روایت غیر این سطح که ازاک لا بأس ازاکان لا یعرف به فس، یه زیلم داره، زیلش اینه، قلتو فإن من قبلنا یقولون، پیش از ما قبلی های ما میگفتند، قال عمر، نقل میکردن قبلی های ما از عمر خلیفه ثانی که عمر گفته هو شیطان، این کبوتر که باش بازی میکنن این شیطان است. عرض کنم که بنابراین طور روایت هم دارد که یک کسی میرفت کبوترش هم بالا سرش پرواز میکرد، عمر گفت شیطانون فوقهو شیطان، این خودش یه شیطان است، بالا سرش هم یه شیطان داره پرواز میکنه. پس میگه قبلی های ما نقل میکنن از عمر که اون میگفت این شیطان است، بالاخره یه حضاظتی درش میدید است که میگه شیطان. قال سبحان الله، امام صادق فرمود سبحان الله، این چه حرفیست، اما علمت، آیا نمیدانی که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان الملائکه لتنفر اندر رهان، ملائکه متنفر هستن ان رهان یا اندر رهان، یه لغت دیگری داره ان رهان نسخه بدن. ملائکه تنفر دارن از گروبندی و برد و باخت و تل ان و صاحبه او، ملائکه لعن میکنن صاحب اون برد و باخت قمارباز را. ما خلا چند تا، مگر چند تا برد و باخت، چند چیز هست که حتی برد و باخت و مسابقه درش جایز است که ملائکه اینها را حاضر میشن، نه تنفر دارن. الا عرض کنم که ما خلل حافر، حافر اون حیواناتی که سم دارن، مراد اسبه که مسابقه با اسب، ول خف پای کف پای شتر، اون مرادشون شتر هست، و ریش اونی که پر داره مراد همون کبوتره، و نسل تیر هست. پس مسابقه گذاشتن با اسب، اسب سواری، شتر سواری، کبوتر پرانی، تیر اندازی، این چهار تا. ما خلا این چهار، رهان برد و باخت جایز نیست، حرام است، و ملائکه تنفر دارن لعن کنن صاحبش را، مگر این چهار تا. فانها تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشن در یه همچه جایی، تنفر ندارن در این جور برد و باخت. و قد سابق رسول الله، مسابقه گذاشت پیغمبر با اسامه ابن زید، و قد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسامه ابن زید و اجر الخیل، در اسب سواری با اسامه مسابقه گذاشتن. خب یکیش از بین اینها بر ریش، بعضی گفتن مراد از ریش اون تیرهایی است که پردار هست. بعضی تیرهایی که با چوب درست میکردن، یه چوب صافی بوده و سرش پیکانی میگذاشتن، بعضی ها پره داشته، همون تیر کنارش مثل چیز بالهای ماهی، کنار این تیر یه چوبهای تیک کوچیک میگذاشتن، تیر بوده پردار، اونو میگن ریش. بعضی این جور معنا کردن، بعضی میگن نه، ریش اون مراد پره، پره مرغ، بنابراین اون مرغی که تیاران میدادن همون کبوتر میشه. حالا این جهت هست، ولی چون امام در ذیل سؤالی که گفت یل ابو بالحمام، سؤال از کبوتر بود، امام فرمود مسابقه با اینها اشکال نداره، شاید مرادشون از همون ریش کبوتر باشه، نه اون تیرهایی که پردار هست. بالاخره پس این روایت هم دلالت بر این دارد که لعب با اونها اشکال نداره، بلکه در ذیلش اگر ما مراد از ریش رو همون حمام هم بگیریم، میشه مسابقه گذاشتن و برد و باخت با اونم استثناء شده باشن. حالا اینو در امر سوم عرض میکنیم که آیا حرامه یا جایزه. پس اینم دلالت بر این دارد که جایز است، لعب به کبوتر جایز، منتها امام فرمودن که نعم اللعبه ها مکروه، این به چه دلیل؟ پس جایزه، حرام نیست، امام فرمود لا بأسبه، اشکالی ندارد. مکروه بودنش از چه جهت؟ مرحوم صاحب جواهر استدلالی که برای کراهت میاره، ایشون فرمود بما فیه من العبث و لعب و تضییع العمر، این یه کاریست که موجب تضییع عمره، به جای این که بره بیشینه یه سوره قرآن بخونه، به جای این که یه ذکری بگه، دو رکعت نمازی بخونه، میشینه کبوتر پروازی میکنه، کبوترش رو پرواز میده. توجه فرمایید، تضییع عمره، یه کار عبثه، چون عبث است و یک لعب بدون انگیزه ارز کنم که عقلایی. خب از این جهت میگه مکروه است. دلیل مرحوم صاحب جواهر بر این است که این یک کاری است که تضییع العمر فی ما لا یجدی، در یه امری که هیچ نفعی برای انسان نداره. خب اگر این رو ما بگیم، خیلی از اموری که ما در شبان روز مبتلا بهش هستیم باید بگیم همش مکروهه. اینا که میشینن پای تلویزیون فوتبال تماشا میکنن، تضییع عمر نیست. چقدر شاید مثلا بعضی هستن که اگر طول عمرش حساب بکنه چند سال از عمرشو پا تلویزیون فوتبال تماشا کرد، تضییع عمره. یا فرض فرمود کارهای دیگری که انسان میکنه، نشستن دور هم دیگه، همین تفریح ها، تفرج ها، بالاخره اینا نمیتونیم بگیم به مجردی که این صرف تضییع عمر عبث حرام مکروه باشه، لازمش این میشد خیلی از امور موجب تضییع عمره همه اینا رو بگیم مکروه هست. ظاهرن این دلیل نباشد، به جهتی بعضی وقتا غرض عقلایی ازش هست. در روایات هم مثلا داریم امام حسن، امام حسین علیه السلام بچه بودن، مقابل پیغمبر بنا شد کشتی بگیرن، پیغمبرم تشویقشون میکرد. حتی تو روایت دارد که پیغمبر تشویق میکردن امام حسن رو که حسین اسرائیل، حسین رو به زمین بزن. میگه تو روایت جبرئیل میگفت یا حسین اسرائیل حسن رو زمین بزن. غرض عقلایی توش هست، تضییع عمر نیست که پیغمبر بشینن اونها کشتی بگیرن تماشا بکنن. غرض عقلایی هست، تفریح بچه ها رو تشویق میکردن برای امریش که خب بالاخره ورزشیست و همچنین جهات دیگر. تو روایات داریم، در جاهای دیگر ممکن انسان استفاده بکنن ازش، که مطلق عبث و مطلق لعب نمیتونیم بگیم مکروه هست. اگر غرض عقلایی توش باشد، بلند میشن یه عده با هم تفریح میرن، یه روز وقتشونو یه جای تفریح و گردش و همسان، پس نمیتونیم بگیم این عبثه، نمیتونیم بگیم تضییع عمر. غرض عقلایی توش هست، یه چیزی که غرض عقلایی درش باشه نمیشه گفت تضییع عمر. و میتونستن به جای این یه عبادتی بکنن، یه کار مستحبی انجام بدن. پس دلیل این که بگیم این عبث هست یه دلیل روشنی نیست. مرحوم آی گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی، ایشون همین رو نقل میکنه و میفرماد از اینجا معلوم میشد که کراهتی که مرحوم محقق میگه فهو و مکروه، مرادشون مکروه شرعی نیست. اون مکروهی که ما تو ذهنمون هست که بگیم اقل و ثوابن یا کراهت شرعی که دلیلی از نظر شرع بر کراهتش اومده باشه نیست، بلکه این مراد از مکروه این است که یعنی نکردنش بهتر. آدم به جای این که بشینه فوتبال تماشا کند قرآن رو بخونه، ذکر بگه، به جای این که مثلا فلان کار رو بکند که تضییع عمر حساب میشه، جاش مثلا یه عبادتی انجام بده، ذکر بگه. ایشون فرماد مراد از مکروه، مکروه شرعی نیست، مکروه عرفی است، یعنی کاری است که آدم وقتشو بر این کار صرف نکند اولاست. اولا بودن عرض کنم که ترک این نه شرعاً اولاست ترکش، بلکه از نظر عرف. بالاخره حالا امام فرمود مکروه، ولی این دلیل معتبری برای مکروه بودن ما نداریم. پس این دو عنوان، اتخاذ حمام لیس به حرام و لیس به مکروه بلکه مستحب، لعب به حمام اینجا لا بأس به امام فرمود جایز است، ولی بعضی گفتن مکروه که امام فرمود صاحب و صاحب شرایع فرمود مکروه است، ولی باز برای این مکروه بودن دلیل معتبری نداریم. عنوان سوم عنوان رهان با اونهاست که لعب مع رهان برد و باخت، این قسمت رو میخوام بذاریم برای فردا ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.